باتون دیگه خسته شده بودم. چند روزی هم از مسافر کشی نمیره، بعد اداره یه راست میاد خونه.
واقعا چه خوب، از پا افتاده بود بنده خدا.
حس شیشو من میگه یه خبرایی هست. حامد با چندل قازوان اینطوری زوغ زده نمیشه.
نیلو جان، آبجی، یه خواهشی ازت بکنم. الکی این پورا رو
به همه دنبال کننده هم گفتم پس فردا میخوام یه ارتباط زنده از توی خونه داشته باشم. ازم قول گرفتن کل خونه رو نشونشون بدم.
تو میخوای خونه زندگی تو با آدمایی که نمیشناسی نشون بدی آخه؟
بابا دارم میگم فالوئرام هستن.
تو اینترنت که معلوم نیست کی به کیه.
حالا ما تو خونمون همچه چیز ممنوعه نداریم که. دوسته تو سفارش طراحی داخلی هم گرفتم.
آخه این کارا تخصص میخواد. چیدن چهار تا میز و صندلی که نشد طراحی داخلی.
مردم عقلشون به چشمشونه. نگاه به خونه زندگی من میکنم، پیش خودشون میگن این خانم همه فن حریفه.
بگین که خودت از خودت تعریف کنی.
تعریفی هم هستم، همیشه هم دلم خود نفر اول باشم. اینجا بی اینجا
چیه؟
میتونه رو ببین لوس داره، همین که 60 شاخ هست. چطوره؟
نیلوفر، این برای یه سالن 300 متری خوبه، نه یه خونه 80 متری.
تو هم از مامان بهتر شدی یا فقط زدهال میزنی؟
ادبیاتت هم که عوض شده آبجی جون. زدهال چیه؟
ببین لوسترها رو میبینی اینا کنترولی هم.
وای مگه لوسترهای خود چی بیدارن؟ هنوز یه سال نشده اونا رو خریدی.
با سده جدیدی که تو خونم چیدم همه هنگی ندارم.
لابا دو روز دیگه خود حامد بیچاره رو میذاری سر کوچه؟ میگی با وسایل خونه هم هنگی ندارن.
از الان بهت بگم ها، لوسترا رو نصب کردم، باید پشت بیه چند تا عکس ازشون بگیری.
خواهر بزرگمی، احترامت واجبه. بله درست. نیلوفر به قول مامان بچسب به زندگی، فکر نون باشه خربوزه آره.
من دلم میخواد زندگیم به روز باشه. تو عهدش ها وزوزکی زندگی نمی کنی.
منم نمیگم مثل انسانهای نخستین زندگی کن، ولی باید
بلش کن. ببین قیمت این لوسترا رو چند زده. میبینی؟ چشمت میبینه؟
25 میلیون تومن.
خوبه. من یه لوستر دیده بودم 32 تومن.
شما اینو تو خونتون روشن کنین باید عینک آفتابی بزنین.
طرش هم کلاسیک قدیمیه، لامپاش هم کم مصرف بد نیست.
نیرو سری سنگینه، این اصلا آویزون کنی سقف خونه رو سرتون خراب میشه.
بذار خودت بری خونه بخت، 100 درجه از من بدتر میشه.
با بلا به دور خدا نکنه. من اصلا به این چیزا تو زندگی من اهمیت نمیدم.
با به چی اهمیت میدی؟
عشق، محبت، یه خانواده گرم و صمیمی که هدفهای بزرگی برای خودشون داشته باشن.
اینه واسه تو قصه ها، زندگی واقعی یه چیز دیگه است.
زندگی ما همونیه که خودمون میسازیمش.
وای یه مدلی که لوستر پیدا کردم. بیا 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 بیا.
اینو نگاه کن.
اینو تو اینترنت دیده بودم قبلا.
بیا کنار ببینم. این از قبلی هم گرونتره.
مهم نیست. کارت پر از پول دارم خانم. خانم ما.
نیلوفر.
بیا.
خب اینجا رو میپسندی؟
خیلی زوغ زده شدم. لاغر 50-60 عکس گرفتم.
خوشحالم که خوشت اومده.
تا حالا همچین رستورانی با هم نیومده بودیم. خیلی کلاس بالاست.
امروز به یه مناسبتی اومدیم اینجا.
واسه ببینم سالگرد ازدواجمون که نیست، روز تولدم نه تولد تو هم که نیست. هول شدم.
اگه تو فردام فکر کنی نمیتونی به نتیجه برسی.
خب یه راه نمایی بکن.
از این به بعد میتونی با خیال راحت خرج کنی، میتونی هر چقدر میخوای از خونه و زندگی و جایی که میریم عکس بگیری و بذاری تو صفت.
چه خبر شده؟ ارسی چیزی بهت رسیده؟
نیلوفر، همیشه دلم میخواست زندگی که دوست داری رو برات بسازم. همیشه حسرت میخوردم که چرا؟ آخه چرا نمیتونم چیزایی که تو میخوای برات تهیه کنم؟
وای حامد، در عرض یه هفته تو 180 درجه تغییر کردی. یعنی برگشتی به تنظیمات کارخانه. مثل روزای اول ازدواجمون شدی.
من هیچ وقت تو زندگیم به پول فکر نکردم. چون فکر میکردم پول خوشبختی نمیاره.
حامد ضربه چیزی به سرت نخورده؟ تا هفته پیش داشتیم درخت زندگیمونو همچه از ریشه قطع میکردیم، حالا
متاسفانه فشار کار و زندگی و بدهی و هزار جور درد و مرض دیگه نمیذاشت مغزم درست کار کنه.
حالا چی شده؟ تو این هفته در روزه چه تغییری کرده؟
به تبریک میگم نیلوفر خانم، به آرزوت رسیدی.
کدوم آرزو؟ من هزار تا آرزو دارم.
همیشه دلت میخواست من یه تکونی به خودم بدم، میخواستی من ترقی کنم و به یه جایی برسم.
نکنه مدیر کل شدی، رئیسی چیزی شدی؟ رئیس شدی؟
خب داری نزدیک میشی.
خدای من باورم نمیشه، چطور یه هویی؟ چرا زودتر نگفتی؟ لاغل چند تا عکس میگرفتم میذاشم گروه.
از این به بعد فرصت برای عکس گرفتن و پوز دادن زیاد داری نیلوفر خانم.
تو که به قول خودت یه کارمند ساده بودی، آخه چی شد؟
بالاخره متوجه شدم من چقدر آدم به درد بخوریم.
باورم نمیشه، حالا چی میشه؟ یعنی چقدر حقوقت اضافه میشه؟ ماموریت و سفر خارج از کشورم داری؟ پاداشو از این چیزام بهت میدن؟
یواش یواش، فعلا یه مبلغی به حقوقم اضافه میشه.
میدونستم. آخه کارمند از تو بهتر و درجه یک تر از کجا میخوان پیدا کنم؟ میدونستم.
فعلا نمیخواد از این موضوع ترفیع و اضافه حقوق و جهش شغلی چیزی به کسی بگی.
آخه چرا؟ همه خوشحال میشن، لااقل به مامان بابا بعد بگیم دیگه.
بذار موقعیتم تثبیت بشه. اصلا شاید به همین زودی یه پست بالاترم بهم پیشنهاد شد.
نکنه تو مهره مار داری، من خبر ندارم.
فقط امیدوارم این روند رو به رشد همین جوری ادامه داشته باشه.
پس اون کارت بانکی،
اون فقط یه هدیه کوچولو بود برای جبران روزای تلخ گذشته.
آهای نمیدونم چی بگم، مثل قصه و فیلم هاست. تا یه هفته قبل هزار جور قرض و بدهی و مشکلات و بدبختی داشتیم، اما حالا
دیگه به گذشته ها فکر نکن. هیچ وقت ما قراره زندگی جدیدی رو شروع کنیم.
واقعا ازت ممنونم حامد. یهویی از بدبخت‌ترین زن روی زمین تبدیل شدم به خوشبخت‌ترین زن روی زمین. وای خیلی خوبه.
یه خبر خوب دیگه هم برات دارم. هفته دیگه دو تا بلیط هواپیما گرفتم، میخوایم بریم کیش یه آب و هوایی عوض کنیم.
من دارم خواب میبینم یا بیدارم؟
نیلوفر من، روزای سخت گذشته رو فراموش کن.
یعنی همه رئیس رؤسا اینجوری یه هوی زندگیشون زیر و رو میشه؟
البته به جنم آدم ها و تواناییاشونم بستگی داره.
تو از اونایی هستی که راه 100 ساله رو یه شبه طی میکنن؟
کاریه که بالاخره از دستمون برمیاد دیگه.
ای خدا، خدا من میترسم. فکر میکنم خوشبختی که یهویی نصیبمون شده همجوری یهویی هم بین بره.
نه ترس، فقط به چیزای خوب فکر کن. اینم یه هدیه برای کامل کردن این شب طلایی.
چیه؟ وای حامد
بفرمایید.
من تحمل این همه غافلگیری رو ندارم. بذار ببینم گوشی موبایل. آخرین مدلم هست حامد، اینا خیلی گرونن.
هنوز هیچی نشده یادت رفت؟ ما دیگه مشکل پولی نداریم.
دست درد نکنه حامد جان. حامد
جونم،
تو بهترین مرد دنیایی.
جمعه بازار رو انداختی اینجا دختر؟
با چند تا دیگه خرس و پرس خریدم، البته میبرم خوشتون بیاد.
نیلو واقعا این کفش رو برای من خریدی؟
با ستاره جون ناقابله به خدا، با فروشندش هم صحبت کردم، اگه اندازت نبود یا دوست نداشتی ببر عوضش کن.
چی میگی؟
بابا جان اصلا. آخه این همه خرید و هدیه و کادو به چه مناسبت؟
واه مگه دوست داشتنم دلیل و بهونه میخواد؟
یعنی اگه بخوان تو افراط و تفریط یه نفر انتخاب کنن و بهش جایزه بدن و دختر من با اختلاف نسبت به دیگران اول؟
همیشه بزن تو ذوق آدم ها.
دست درد نکنه نیلو جون، ولی واقعا لزومی نداشت انقدر خودتو به زحمت بندازی.
زحمتی نبوده عزیزم، یوم شما واسه من هدیه خریدین، حالا یه بارم من برای شما بخرم چه اشکالی داره؟
میگم نکنه من دارم نوه‌دار میشم و خبرهای
بابا نه بابا اگه این بود که خونه رو منفجر میکردم از شادی و خوشی.
لابد باز میخوای از این کادو عکس بگیری بذاری تو سایت.
نه مامان جان من فقط وسایل خونمون عکس میگیرم.
البته عکس‌ها رو که من میگیرم. بله
بابا جان شرمنده ببخشید ببخشید اجازه بدین. حامد خودش روش نمیشد بیاد برای عذرخواهی. این امانتی رو دادم به شما.
ای بابا
چی شده؟ چوب حراز به زندگیتون. این همه پول کجا بود مادر؟
خانم این حرفا چیه؟ بابا جان من کی از شما پول خواستم؟
نه همین که زحمت کشیدین یه بخش از بدهی حامد رو دادین خیلی ممنون. این همه پولاییه که از شما گرفته بودی.
نیلو راستش رو بگو چه خبر شده؟ زیرخاکی عتیقه این چیزی پیدا کردی؟
ولی حامد خیلی اصرار کرده حرفی نزنم ولی من طاقت ندارم. بذارین بگم حامد ترفیع گرفته رئیس شده.
وای تا یه هفته پیش گشتش گره نوش بود.
خانوم بگو مبارک باشه. ای کاش خودشم می اومد.
واقعا باری کلا به حامد تازه 3-4 سال استخدام شده هنوز هیچ نشده رئیس شده.
از کار اخلاقش خیلی راضی بودم.
یه هفته از رئیس شده شما انقدر وضعتون خوب شده. یه سال رئیس باشه چی میشه زندگی تو ماشاءالله.
مامان هی تنه بزن.
نه به خود تنه.
حالا که قر میزدی که چرا این پسر پیشرفت نمیکنه؟ چرا همیشه درجا میزنه؟ الان هی تنه بزن.
ما جز خوبی و خوشی شما که آرزوی دیگه ای نداریم بابا جان.
حامد داره مزد صداقتشو مزد دلسوزیاشو میگیره. بابا دو برابر دیگران کار میکرد.
اصلا مبارکتون باشه.
مبارک
ما هممون خیلی خوشحال شدیم نیلو جا.
مگه سفیر کبیری چیزی شده که یهو این همه پول ریختن به پاش؟ اونم تو همون هفته اول ریاست.
خانم حالا شما چی کار به این کاراش داری؟
من که مثل دخترم خام و بی تجربه نیستم منصور. این حامد دیگه اون جوان پاک و بی آلایش که شب خواستگاری اومد خونمون نیست.
مامان جان زشته نو سلامتی دامادته.
دامادمه که میشناسم. تا یه هفته پیش داشتید فرش زیر پاتون رو میفروختید که بدهی مردم رو صاف کنید.
مامان جان مگه شما خودتون نمیگفتین زندگی فراز و نشیب زیاد دارد؟
بله میگفتم.
ستاره درست میگه خانوم. خوشحالم که حامد به جایگاهی که لیاقتشو داشته رسیده.
گمونم باید یه جشن خانوادگی بگیریم.
بذارید یه هفته بگذره شاید آقای رئیس یه پست و سمت دیگه گرفتن.
حامد حق داره که میگه به کسی نگو. به خدا شما که خانواده‌ام هستین دارین اینجوری برخورد میکنین.
ناراحت نشو دخترم. بابا مادرت شوخی میکنه.
باشو نیلو باشو زنگ بزن به حامد اونم بیاد دور همی یک شام مجلسی بخوریم.
حامد تا دیر وقت جلسه داره نمیتونه. ولی حالا بهش میگم اشکال نداره.
شام امشبم با من. بگو چی؟
کلا
یک املت عیونی درست کنم که انگشتتونم بخورین.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
شبتون بخیر باشه و دلتون شاد. دوستان عزیزی که رادیو ایران رو میشنوید، مصاحبه‌ای رو که با یکی از کاندیداهای محترم 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران همینک از شبکه 2 سیما در حال پخش است، ما هم از رادیو ایران امشب تقدیم حضورتون میکنیم. با شما میشنویم.
شماره 8. خیلی متشکرم. خب این سوالی است که آقای جلیلی انتخاب کردند با محتوایی که ملاحظه می‌فرمایید، تا چند دقیقه دیگه گفتگوی من امید قالیباف رو با آقای سعید جلیلی خواهید دید.
این زمین منه، خیلی زحمت کشتم تا حالا آبادش کردم، از حالا به بعد پسرم در کنار من کمک من بده انشاءالله.
خدا رو شکر سعی خودم رو کردم، میخوام یه امتحان و یه انتخاب خیلی عالی داشته باشم، حس خیلی خوبی دارم.
بالاخره بله رو گرفتم، با امید خدا قرار تابستون با هم ازدواج کنیم.
من رو شریکم داریم یه کسب و کار جدید را میندازیم،
یه 60 متری طبقه پنجم.
معلم رو دوست دارم اما بعد دارم یه جای دیگه نزدیک پدر مادرم باشم، یه کم اجارش بالاست، اینشالا پسش برمیام.
این روزا یه تحولی تو کسب و کارهای اینترنتی داره اتفاق میفته. من و دوستانم امسال دنبال یه اتفاق خوبیم و با این حرکت عمومی همراه میشیم.
الان چند ماه گذشته، دیگه چیزی نمونده هدیه‌مون از خدا بگیریم. امسال سال بزرگی برای ماست.
من کارم آوردم خونه که بیشتر کنار بچه‌هام باشم.
من دارم برای مراحل حساس کارم برنامه ریزی میکنم، همچنین کلی هم برنامه واسه توسعه کارم دارم.
من با زحمت اینجا نگه داشتم، دنبال اینم که یکی از بزرگترین ها تو منطقه باشه.
بهترین برنامه برای استفاده از این همه ذخایر معدنی که البته به سختی هم استخراج میشن، احداث واحدهای فراوری و صنایع معدنی. ما میخوایم این فرصت رو فراهم کنیم.
دارم دنبال کار میگردم. خب البته که گزینه‌های خوب کمه، ولی من باید بالاخره تصمیمو بگیرم و یکشو انتخاب کنم.
ما باور، اراده و برنامه داریم تا 4 سال آینده کشور فقط اداره نشود بلکه جهش پیدا کند، یک جهاد بزرگ برای جهش ایران. این یک عزم همگانی است که بار اصلی آن باید بر دوش رئیس جمهور و دولت آینده باشد.
مجدداً خیر مقدم عرض میکنم. جناب آقای جلیلی، با سوال اول در مورد بازار ارز خدمت شما هستم. نوسانات بازار ارز همیشه بقیه متغیرهای اقتصادی رو هم تحت تأثیر قرار داده و از جمله تولید رو. بفرمایید که برنامه شما برای مدیریت بهتر بازار ارز چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همه مردم عزیز ایران، بینندگان محترم، سلام و شب بخیر عرض میکنم. یکی از برنامه های مهمی که دولت باید داشته باشه که سایر برنامه هاشم به طور طبیعی تحت تأثیر قرار میدهد، به نظر من ارز آوری است. ببینید، یکی از چیزهایی که خیلی کشور رو متأثر کرده این است که در سالهای مختلف دولت ها یک موضوعی رو مطرح میکنن، مثلا ما امسال درآمد ارزیمون کم است، پس همه برنامه ها تحت تأثیر قرار میگیرن. من اینجا میخوام بگم دو نگاه وجود داره. یک نگاه اینه که یک نگاه حداقلی باشد، مثلا بازار ارز رو تنظیم کنیم، مواظب باشیم نوساناتشو بگیریم و اینها. این در موضوع ارز. در سایر موضوعات هم اینه که من مشکلات کشور رو سعی کنیم اگر مشکلی پیش می آید حل کنیم. این می شود به نظر من یک نگاه حداقلی و این نمی تواند ما رو در اقتصاد به یک موفقیت برسونه. اون چیزی که من روش تأکید دارم این است که ما در موضوعات مختلف کشور ما یک توانمندی های خوبی دارد که باید نگاهش به قله ها باشد. اینجا نمی خوام شعار بدم. من عرضم اینه که در این 8 سال گذشته که ما بررسی‌های مفصل داشتیم در مسائل اقتصادی در دولت سایه، تقریبا در کارگروه‌های مختلف اقتصادی که داشتیم و مسائل رو دنبال کردیم، به یک جنبندی مهم رسیدیم و اون جنبندی این است که کشور رو فقط نباید اداره کرد بلکه باید جهش داد. این بحث به نظر من بسیار مهم هست. یعنی چی باید جهش داد؟ امروز کشور ما فرصت‌های بسیار بالا و ارزشمندی دارد. این فرصت‌ها رو اگر با یک مدیریت صحیح، با یک برنامه ریزی صحیح شما دنبال کنید، کشور میتواند جهش پیدا کند. حالا بیایم تو مسئله ارز که شما فرمودید.
بله.
من ارزم اینه دولت باید برای ارز آوری یک برنامه با این نگاه داشته باشد. یه وقت هست اینه که شما میگویید من نفت خام رو میفروشم، امسال مثلا نتوانستم بفروشم، حالا یا به دلایل تحریم یا نه اصلا تحریم هم نباشد، یک دفعه مثلا قیمت نفت کاهش پیدا میکنم، پس من درآمد ارزیم کم شد، پس بازار ارزم دوچاره یک کمبود میشود، یه مشکلاتی پیش میاد. این یک نوع اداره کشوره. یه وقت هست اینه نه، شما برای ارز آوری برنامه دارید. ارز رو، ارزآوری رو فقط منوط به وزارت نفت و اونم فروش نفت خام نمی کنید. ما یه برنامه‌ای رو گذاشتیم در این چند سال، یعنی چون این یک موضوع جدی است برای کشور، این رو مبنا قرار دادیم که دولت باید برنامه داشته باشد و مأموریت تعیین کند و تعریف کند برای تک تک دستگاه‌های خودش که اون دستگاه‌ها بتوانند ارز آوری داشته باشن، نه اینکه مصرف کننده ارز باشن.
بخش خصوصی چطور؟
دستگاه ها که ارز میکنن منظوری نیست که خود دستگاه برود کار کند، یعنی اینکه اون دستگاه بخش خصوصی را فعال کند که ارز آوری داشته باشد. من یه مثال بزنم، مثلا ممکن است شما بگویم که خیلی خوب آقا امسال به هر دلیلی مثلا درآمد ارزی ما از نفت کم شد به دلایل مختلف. شما یه وقتی هستید که میگویید خیلی خوب پس من دیگه مثلا نمیتوانم فلان کالا فلان مواد رو وارد کنم، فلان موضوع رو تأمین کنم. خیلی خوب، به همون نسبت مثلا کار وزارت کشاورزی ما امسال کاهش پیدا میکنه. این یک نوع نگاهه. یه وقت هست برعکسه، شما میگویید چون امسال مثلا من نفت رو نمیتوانم بفروشم یا قیمت نفت کاهش پیدا کرده است و بلکه همه سالها، وزارت کشاورزی تو باید بخشی از ارز آوری کشور رو تو تأمین کنی، وزارت صنعت تو باید تأمین کنی، وزارت نیرو تو باید تأمین کنی، برای هر وزارت خونه ای کار تعریف کنی، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم. سوالی که فرمودید سوال دقیقی است. این به این معنا نیست که حالا خود وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی از سم برود مثلا یه کاری بکند، یه چیزی تولید کند بفروشد. نه، وزارت کشاورزی باید بستری رو فراهم کند که کشاورزان ما به میزانی از تولید برسن که بتوانن صادرات داشته باشن.
خب این اتفاق شاید بشه گفت میفته، اما وقتی که کشاورز ما میره و بازار صادراتی رو پیدا میکنه و یه مقدار باهاش کار میکنه، یه مرتبه شب میخوابه صبح پا میشه یه بخشنامه میاد که صادرات ممنوع.
این نکته بسیار درستی رو شما بیان فرمودید. دقیقاً اینجاست که اون نقش و هنر رئیس جمهور اینجاست. اگر شما هر بخشی قرار باشد برای خودش کار بکند، اینجا کارویژه رئیس جمهور چیست؟ وزارت صنعت بر یک مبنای نظر بدهد، وزارت کشاورزی بر اساس بخشی ها، من نمیگم اصلا بر اساس فقط همون سیاست های مثلا بخش کشاورزی کار کند. اتفاقا اینجاست که من میگویم هنر و وظیفه رئیس جمهور است که بتواند دستگاه ها را با هم هم افضا بکند. این بسیار مهمه، هم آهنگ و هم افضا کنه. تو همین مثال من یه توضیح بدم. ببینید مثلا تو همین مثالی که شما فرمودید، اینجا اگر ما میگوییم ارز آوری میشود وظیفه حتی در محصولات کشاورزی، مثلا برای وزارت کشاورزی، وزارت خارجه هم نقش دارد، برای او هم باید مأموریت تعریف کنی. نمیتونه بگه اون مثلا بگه نه من یه کاری دارم با چند تا کشور مذاکراتی دارم، کار من همین است. اون یکی از ده ها کارش باید باشه. این در همین مثال من رفته بودم بوشهر در آذر ماه، کشاورزان ما اونجا گوجه کاری داشتن در آذر ماه، اینها تولید کردن، به گوجه خوبی هم دارن در فصل به اصطلاح نزدیک به زمستان هم بود که خب این بازار جاذبه داره، بعد دیدیم اینا عزا دارن که آقا الان گوجه ما رو دست ما مونده است، خریدار ندارد چون جلوی صادراتش گرفته شده است. این در چه حالی است؟ در حالی است که مثلا شما امروز با روسیه روابط خوبی دارید، روسیه سالی 11 میلیارد دلار فقط واردات سیفیجات داره. خب یک کشوری مثل لهستان 1 میلیارد دلار صادرات به روسیه داره. خب شما می توانید این بازار رو بگیرید، نه اینکه سهم تقریبا هیچ باشه، یه چیزی زیر 200 میلیون دلار، حتی در مقاطعی به 100 120 میلیون دلار باشه. خب شما اینجا باید کار کنید. من عرضم اینه. حالا بیام سر باز سوال اصلی شما. اگر ما میگوییم بازار ارز رو تنظیم کنیم، یه وقت اینه که بگیم آقا بریم چهارراه استانبول چند نفر ببینیم چیکار میکنن، اینقدر نازل بخوایم بررسی کنیم. یه وقت هست که نه، شما با نگاه جهش کشور، اینکه من باید به میزان کافی با توجه به توانمندیایی که کشورم داره اونقدر بتوانم تأمین ارز بکنم که کشور جهش پیدا کند و با یک حرکت، یک اتفاق حالا در فلان موضوع، این اینقدر دچار نوسان نشه.
در واقع با افزایش مبادی عرضه ارز از طریق متنوع کردن صادرات، صادرات غیر نفتی، بازار ارز رو عمق بیشتری می‌خواد.
عمق بیشتری ببخشید در تأمین ارز.
من یه توضیح باید میدادم. ما تا ساعت 23:30 دقیقه خدمت شما هستیم با 12 سوال. دیگه خودتون مدیریت کنید هر چقدر که بله. یه سوال دیگه هم در مورد مسکن داریم که خیلی بحث مهمی است. به هر حال ما سالانه 1 میلیون مسکن باید ساخته بشه طبق برنامه ششم و متوسط این سالها 400 هزار تا بوده. خب این باعث شده که در سال گذشته 82% افزایش قیمت مسکن داشته باشیم که اگر بخوایم تا امروز رو حساب کنیم شاید بالای 100% باشه. خب دیگه حالا اینکه مسکن چقدر حلقه پسین و پیشین و بحث ازدواج جوانان و اینها رو هم بذاریم کنار، برنامه شما برای رونق بازار مسکن چیه؟
ببینید درباره مسکن من چند نکته عرض بکنم خدمتتون، شما توضیح خوبه. اولا ببینید مسکن طبق قانون اساسی حق مردم است و وظیفه دولت. اینو برای چی عرض میکنم؟ اگر دولتی بیاید بگوید نه من وظیفه ندارم برای تأمین مسکن مردم، این حتما یک خطای اساسی انجام داده، خلاف قانون اساسی عمل کرده است. دولت وظیفه دارد نسبت به تأمین این موضوعی که حق مردمه. آقا ما بعضی وقتا صحبت از حقوق شهروندی میکنیم، یه منشورهایی رو ازش به اصطلاح رونمایی میکنیم که در زندگی مردم و در اون مباحث حیاتیشون و ضروریشون اصلا که این حالا چه خاصیتی داشتیم منشور رونمایی شده. یعنی وقتی ما میگیم حقوق شهروندی، یکی زمین حق مسکنه، دولت وظیفه دارد برای این موضوع. این آماری که متاسفانه در 8 سال گذشته وجود دارد آمار نگران کننده است. یعنی ما مثلا زمانی متوسط سالی 800 هزار مسکن میساختیم، این یک دفعه رسیده به چیزی حدود 350 هزار یا حالا 400 هزار که شما فرمودید. خب این کاهش مسکن یعنی چی؟ چون مسکن میدونید حالا علاوه بر تأمین مسکن یک نقش عمده‌ای در ایجاد اشتغال داره، در رونق کسب و کار داره. 130 تا به اصطلاح صنعت با این فعال میشود، با هر 100 متر خونه‌ای که ساخته میشود حدود 3 شغل تولید میشود، یکی نصف شغل مستقیم، یک شغل مثلا غیر مستقیم. اینها این چیزهاییست که مهمه. خب پس دولت باید برای این برنامه داشته باشد. حالا آمار رو که شما نگاه میکنید اشاره کردید، ما الان در سال باید حدود 800 هزار ازدواج داشته باشیم که اینو در سالهایی داشتیم. متاسفانه به دلیل همین ضعفی که ما در موضوع مسکن داشتیم این کاهش پیدا کرده است به 500 هزار ازدواج. آیا بین این دوتا ارتباط نیست که شما 750 هزار مسکنت 800 هزار مسکنت بشه و 350 هزار تا میبینید ازدواج هم 800 هزار تا شده 500 هزار تا؟ بین اینا یه رابطه معنیداری وجود داره. یعنی اگر شما به بخش مسکن نپردازی، بر اشتغال، بر کسب و کار، بر ارزم حضور شما، ازدواج، همه اینا تأثیر داره، اینقدر بخش مهم نیست. ما برای این اساس یکی از موضوعاتی رو که بررسی کردیم این است که شما اگر سالی 800 هزار ازدواج داشته باش، 200 هزار مسکن روستایی داشته باش که باید